من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که محرمات سبعه مذکور در آیه شریفه، یعنی محرمات بالنسب، آیا به وسیله زنا هم حرمت نکاح درش هست یا حرمت نکاح درش نیست؟ با نکاح و وطی صحیح قطعا حرمت بار است و بقیه آثار بل اجماع. وطی به شبهه را هم ملحق کردن به نکاح و وطی حلال. اما در باب زنا بحث بود که محرمات سبعه نسبیه آیا بر زنا هم مترتب می شود یا نه. ادعای اجماع شده بود در مسئله و صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه به وجوهی استدلال فرمودن که عمده این وجوه همون استدلال به آیه شریفه و لغت است. عمده استدلال به آیه و لغت و اصالت و عدم نقل، و اما بقیه وجوه اینا تمام نیستن. لیس بعزید من الاعتبار اول اشعار، اونا یا اعتبار و ذوقن یا یه مقدار از اشعاریست که در روایات هست. مثلا صاحب جواهر فرمود غرض از نکاح زم و اجتماعی است که بهما یکتسبان الکمالات، و این زم و اجتماع قبل از زواج به وسیله ولادت حاصله. خب این یه اعتباریه، یه ذوقیه، حالا بیش از ذوق و اعتبار چیز دیگر نیست، یه درایه است. یا مثلا غرض اصلی از نکاح نسل است، تناسل است، و نکاح با اولاد یا با عمه و خاله ولو به زنا این نقص در شهوت میارد، ولی که با هم ارتباط نزدیک دارن یا از همن، موجب میشود که امر تناسل اختلال پیدا کند. اینم اعتبار است و درایت. و اما استدلال ایشون به روایات، روایات بیش از اشعار درش نیست. مثلا اون روایتی که دارد که حوا از ضلع آدم نیست، و الا اگر حوا از ضلع آدم باشد تشنیع بر مسلمین راهش باز میشد، تشنیع بر انبیا که بگن بله آدم ازدواج کرده با خودش، برای اینکه حوا از ضلعشه. خب این یه اشعاری بیشتر نیست، همچین دلیلی نیست. میفهمون این کار نادرستی. اما حالا آیا تمام مساله هم اینه؟ تمام علل احکام اینه؟ ما چه میدونیم؟ این یه اشعاری بیشتر نیست. بلکه در اون روایت دوم هم بر روایت دیگری که صاحب جواهر فرمود صریحه که ان قبح نکاح المحارم ذاتیون، آقایون لاو جواهر مطالعه فرمودن دیگه، ان قبح نکاح المحارم ذاتیون، بر اینکه در اون روایت دارد که امام فرمود نبعتو که گوسفندی با خواهر خودش آمیزش پیدا کرده بود، بعد خودکشی کرد گوسفند، خلاصه گوسفنده هم آلت رجولیت خودش از بین برد، گاز گرفت، هم خودکشی کرد و افتاد و مرد. این را صاحب جواهر میگه صریح در اینه که در باب حرمت ازدواج دیگه نسب حلال نمیخواییم، برای اونا که اصلا نسب ندارن، حسب هم ندارن تا نسب داشته باشن. جواهر نگاه کنید میگه این صریح هست در عدم لزوم نسب صحیح، و حرمت بار میشود ولو بر نسب زنا. میگه این سریه، ولی اینکه بین حیوانا دیگه نسب صحیح که نی، اونا که ازدواج ندارن، نمیدونم ازدواج با سیغه و اون چیزا ندارن، این باز بیش از اشعار نیست. حالا صاحب جواهر میگه صریحه اما بیش از اشعار نیست. چرا؟ برای اینکه خود همین که حیوانها حلال و حرام ندارن، بلکه یک قسم خواهر و برادری بیشتر ندارن، یک قسم مادر و فرزندی بیشتر ندارن، برابر مسلم اون صاحب جواهر میگه لیس للدواب اخت من طریق حلال و اخت من طریق حرام، بلکه نسبها اونجا یک راه بیشتر ندارد، یه راه تکوینی طبیعی دارد، یک راه غریزی دارد، اونا دوتا راه که ندارن، یک راه دارن. خب در اونهایی که یک راه دارن اون حیوانه بدش اومد و این کار را کرد، اما آیا در اونجاهایی که دوتا راه دارد، یه راه حلال و یه راه حرام، آیا اونا هم اینجوریه یا نه؟ فقط راه حلالش اینجوری، راه حرومش اینجور نی؟ اجازه بفرمایید من چی عرض میکنم. صاحب جواهر، من تقاضا میکنم از آقایون هم خیلی مطالعه کنن و مباحث زیاد و هم یه مقدار زودتر انشاءالله تشریف بیارن که طرف مغرب دیر نشه، چون من یه مباحثی که بیشتر ندارم، من مطالعه زیاد میکنم، آقایون با من کمک کنن مطالعه زیاد کنه. صاحب جواهر میفرماد این صریح در اینه که دیگه در حرمت زواج ما دائر مدار نکاح صحیح و صحیح نیستیم، چون اینجا گفته این کار بده و اصلا اینا نکاحی ندارن. من عرض کنم این روایت هم صریح نیست، بلکه این روایت هم بیش از اشعار نداره، یه اشعاری داره. برای اینکه وقتی زواج در دواب قبیح، زواج با محارم در دواب قبیح، که لیس لهم فی النسب الا طریق واحد، یک طریق واحدی بیشتر نیست، دو طریق ندارن، آیا ما میتونیم از اینجا بیایم به طور زرس قاطع بگیم اگر در جاییم نسب دو تا طریق دارد، یک طریق مشروع و یک طریق نامشروع، باز حرمت بر هر دو بار میشه؟ از کجا؟ وش ولکن تقول، اونجا باب تکوین است و باب تکوین خیلی حالا مثلا ارتباطش با باب تشریع خیلی روشن، حالا فتعمل. به هر حال این که ایشون میفرما صریحه، من عرض کنم صریح نی، سرشم خود حرف ایشون، میگه لیس لهم حلال و حرام، راه منحصر در یکیه. میگم بله، در حیوانا که راه منحصر در یکیه، تزویج اخ با اخت قبیح، اما آیا از این شما میتونید مطمئن بشید که در انسان که راه دوتاست بازم تزویج قبیح هست مطلقا؟ لعل تزویج در اونجا قبحش و حرمتش منوط به طریق شرعی باشد، یعنی وطی عن استحقاق و وطی حلال. بنابراین این وجوهی که صاحب جواهر بهش استدلال کرده عمدهش همون آیه است و صدق لغت، و اما بقیه وجوه لیس به از ید من الاعتبار و الاشعار، از کردم اونها یه ذوقه، این روایت هم بیش از اشعار درش نیست. اجماع در مسئله حجت و دلیل نیست، برای اینکه مسئله مسبب به اجتهاده. وقتی مسئله مسبب به اجتهاد است من الکتاب و سنه و العقل، که صاحب جواهر استدلال میکنه و درایه، مسبب به اجتهاد از کتاب از سنت، اجتهاد در اونجا، اجماع در اونجا حجت نیست، برای اینکه لعل مدرک مجمعین همین حرفا بوده است. هازا مع ما فی المستند، که این اجماع هم ثابت نی، لاستشکال جمع من الاصحاب، جمع از متأخرین، میگه اجماع هم در مسئله نیست، لاستشکال جمع من المتأخرین، جمع از متأخرین در مسئله اشکال کردن، محقق ثانی، شهید ثانی، فخر المحققین، اینا آمدن اشکال کردن در مسئله. خب وقتی اینا اشکال کردن در مسئله، ایشون فرمود اجماع هم ثابت نیست. پس عمده همون صدق لغویه. لکن گذشتیم که در صدق لغوی هم یه اشکالی بود، و اون این که اگر شما میفرمایید این عناوین لغتن صادق است بر نسب حاصل به زنا و لذا یحرم الزواج، لابد من القول به ترتیب بقیه آثار این عناوین. این اشکال در اونجا بود. اگر حرمت زواج برای اینه که این عناوین صادقه، ابن صادقه، بن صادقه، عمه صادقه، خاله صادقه، اگر برای اینه، لابد من القول به ترتب بقیه آثاری که در شهر بر این عناوین بار شده، بقیه آثار نسب، باید بقیه آثار نسب را هم بگید بار می شود. من المیراث من هلیت حلیلت الابن للاب و حلیلت الاب للابن و حلی و حرمت ام الزوجه برای ولد زنا، بقی آثاری که هستش، عتق، نمیدونم عتق عمودین یا عتق اولاد، اون بقیه آثار رو هم باید بگید بار میشه. این اشکال بود که اگر معیار صدق لغوی است پس باید بقیه آثار هم بار بشه، و اگر بقیه آثار بار نمیشود پس معلوم میشود حرمت نظر هم نباید، حرمت زواج هم نباید بار بشه. اشکالی بود که محقق ثانی داشت، شهید ثانی داشت، متعرض هم شده. لکن علامه در قواعد عبارتی داره در مسئله و اون اینه که علامه قبول فرمودن ترتب حرمت نکاح را، ترتب حرمت نکاح را قبول کرده، اما ترتب بقیه آثار را فرموده محل اشکال است. علامه در قواعد قبول کرده حرمت زواج بار می شود، اما ترتب بقیه آثار نسب را فرموده محل اشکاله. من حالا عبارت قواعد را بخونم. در باب از محرمات در کتاب النکاح از قواعد، در محرمات، محرمات ازدواج قواعد، این طبعای جدید همین جلدای بزرگ صفحه 149 جامع المقاصد چاپ شده که جلد دوم جامع المقاصد هم قواعده هم یه مقداری از جامع المقاصد، قواعد جداگانه هم چاپ شده. قواعد صفحه 49 با این طبعایی که همراه جامع المقاصد چاپ شده صفحه 149 محل بحث در محرمات، کتاب النکاح فی المحرمات. در اونجا دارد علامه رضوان الله علیه و النسب یثبت شرعا بالنکاح الصحیح و شبه، این که درست دون زنا، با زنا ثابت نمی شود، لکن تحریم یتبع اللغه، تحریم ازدواج تابع لغت. این اشاره به اینه که چون بنت و ام صدق می کنه فلذا حرمت علیکم امهاتکم هم شامل میشه، همون عمده از وجوه. لکن التحریم یتبع اللغه علا، یتبع اللغه علا، فیحرم علا ولد له من، علا ولد له من الزنا ثبت حرمته علیه و علی الولد و علا امه، اونی که از زنا به دنیا اومده ثبت حرمتش بر خودش و بر ولد و بر مادرش. و این کان منفیا عنهما شرعا، ولو شرعا ولد و زنا از پدر و مادر نفی شده، اما در این حال چون عنوان لغت برش صادقه، ولد و بنت صادقه، ولد و ام صادقه، اثر برش بار میشه. و فی تحریم نظر اشکالون، آیا نگاه کردن مادر به بچهش که از زنا به وجود اومده، یا بچه به مادرش که زانیه نگاهش چجوره، یا پدره به دخترش که از زنا به وجود اومده، چون نگاه پدر به دختر حلال، حالا یه دختر داره که از زنا به وجود اومده. علامه میفرماد و فی تحریم نظر اشکالون و کذا فی العتق، یعنی عتق اصول یا عتق فرو. میدونید در فقه اینجوریست که اگر انسان پدر و مادرش رو مالک شد آزاد میشوند، بچه خودش هم اگه انسان مالک شد آزاد می شود. عتق اصول و عتق فروع سبب آزادیه. و شهاده، شهادت ولد را بر ضرر پدر گفتن نافذ نیست. بعضی گفتن شهادت پسر بر شهادت اولاد بر ضرر پدر نافذ نیست. حالا اگر این ولد ولد و زناست می خواد بر ضرر پدر زانیش شهادت بدهد آیا این بار میشه یا نه. و شهاده ول قوت قصاص، گفتن پدر به وسیله پسر کشته نمیشه و لا یقتل الوالد و به ولده. آیا حالا با ولدی که از زنا به دنیا اومده اونجا هم قصاص نمیشه؟ این کسی پسر خودشه که از زنا به دنیا اومده کشت، حالا میتونیم پدر رو قصاص کنیم یا نه؟ عبارت رو بعد نگاه کنیم. و تحریم الحلیله، زن پسر بر پدر حرامه، زن پدر بر پسر حرامه، چه حلیله ابن چه حلیله اه. حالا آیا حلیله ابن متولد من الزنا حلیله ابزانی بر ابنش حرامه یا نه؟ و غیرها من توابع النسب. در کشف اللسان مرحوم فاضل هندی توابع نسب رو بیان کرده و فی کشف اللسان بیان توابع النسب به قوله، باقی دیگر کشف اللسان گفته کل ارث یک شم ارثه. و تحریم و زوج البنت علا امها، شوهر دختر به مادر زنش حرامه. حالا اگه این دختر از زنا باشه به مادر زانیش این دو ماده حرام میشه یا نه؟ دوماده به مادر زن خودش که زنش از زنا به دنیا آورده. والجمع بین الاختین من الزنا، دو تا خواهرن از زنا، جمع بین اختین حرام اینجا میاد یا نه؟ یا یکیشون از زناست یکیشون از حلاله، او احداهما من الزنا. و حبس الاب فی دین ابنه ان منع من، پدر رو نمیشه برای طلبی که پسر داره زندانی کرد اگر پسر نداد، چون میدونید بدهکار را زندان میکنن برای اداء دین، که جایی که زندان هست اینه که اگر یه بدهکاری مال مردم رو نمیدن زندانش میکنن تا مال مردم را بدهد. لی الواجد یحل عقوبته. اما اگر بدهکار باباست، بابا رو نمیان برای طلب پسر چیکار کنن؟ زندان کنه. حالا آیا بابای زنایی اینجوره؟ و حبس الاب فی دین ابنه ان منع من، این هم توابع نسب رو هم کشف اللسان بیان کرده. محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه منشأ اشکال رو بیان کرده که چرا در این موارد اشکال هست، نه اینکه علامه فرمود اشکال هست. علامه راجع به حرمت وقتی که حرمت زواج رو گفت اون وقت فرمود که وفی تحریم نظره اشکالون و کذا فی العتق، اینا را آمد اشکال کرد. محقق ثانی تو جامع المقاصد منشأ اشکال رو بیان کرده که چرا محل اشکاله. خب حرف اینه اگر شما دائر مدار لغتید، لغت همه جا یک نحوه، اگر دائر مدار لغت نیستید خب باز هیچ کجا نه تحریم زواج رو باید بگید نه بقیه تحریم. چه اشکالی دارد؟ چی تو شده که علامه در باب زواج به طور جزم میفرماد یحرم الزواج به نسب الحاصل به زنا، اما در بقیه آثار نسب میفرماد اشکاله، منشأ اشکال باید بیان بشه. محقق ثانی در شرحش در جامع المقاصد منشأ اشکال رو بیان کرده، جامع المقاصد صفحه 317 جلد 2، جلد 2 317. اذا عرفت ذلك ففي تحريم نظر زانی الى بنته، زانی به دخترش نگاه کنه، و زانیه الى ابنها فيه اشکال، در این تحریم اشکال هست. ینشأ من کونه ولدا حقیقتا لغتا، بگیم نگاه حرومه برای اینکه بچه‌ش است، منشأ این که بگیم حرامه چون لغتا و حقیقتا این بچه‌شه. ینشأ من کونه ولدا حقیقتا لغتا لان الولد حیوان یتولد من نطفه آخر و نقل على خلاف الاصل ولم يقم دلیل على ثبوته. بگید نه لفظ ولد تو آیه شریفه یا توی روایات از اون معنای لغوی اومده به یه معنای دیگری، این نقل دیگه، اصل عدمه نقل، شک میکنیم از اون معنای لغویش منتقل شده به معنای دیگری یا نه. بنابراین این است که بگن نقل نشده تا ثابت بشه نقل خلاف اصله. ولم یقم دلیل على ثبوت نقل و انتفاع بعض الاحکام کل ارث جاز ان یستند الى فقد بعض الشروط ولا يتعین استناده الى انتفاء الاسم شرعا. دخل میکنه، میگه خب چرا پس ارث نمیبرد؟ شاید سر این که ارث نمیبرد معلوم میشد که این ولد نیست، نفی شده ولدیتش. ایشون جواب میده، میگه نه، ارث نبردن شاید برای این که بقیه شرایط رو نداره، نه برای این که شارع آمده گفته ولد و زنا لیس به ولد، حکم به نفی نیست. مثل باب لعان نی که حکم به نفی شده باشه، در باب لعان از باباش ارث نمیبره بچه ای که لعان انجام شده، برای این که بابا با لعان ثابت کرده این بچه من نفی کرده ولدیت رو، ولی در شرع چنین چیزی برای ولد و زنا نیامده. و انتفاع بعض الاحکام کل ارث جاز ان یستند الى فقد بعض الشروط ولا یتعین استناده الى انتفاع الاسم شرعا. این راه این که بگیم حرومه، بگیم صدق میکنه پس نظر حرامه. و من ان حل النظر حکم شرعی فلا یثبت مع الشک فی سببه. بگیم حلیت یه حکم شرعیه، پس ثابت نمی شود با شک در سببش. وقتی شک میکنیم حلاله یا نه، چون سببش محرز نشده بنابراین ثابت نمی شود. ولأن التحریم مناسب للهول مناسب للاحتیاط المطلوب فی هذا الباب. در باب مسائل نگاه و امور زن احتیاط اینه که بگیم نگاه حرامه یا حلاله؟ حرامه. احتیاط اقتضا میکند بگیم حرامه دیگه، نگاه نکند دیگه. اگه شک کرد که نگاه این فرزند زانی به مادر زانیش جایزه یا نه، احتیاط در اینجور امور اینه که بگیم نگاه نکند. احتیاط ترکه دیگه، شبهه تحریمی است، احتیاط ترکه. ولأن الاحتیاط المطلوب، لأن تحریم هو المناسب للاحتیاط المطلوب في هذا الباب. و الظاهر من قوله عليه السلام وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر نبوی معروف، ظاهر اینه ان الزانی لا ولد له، زانی اصلا ولد ندارد. داره محقق استظهار میکند نفی را به طور کلی که اصلا ولد و زنا لیس به ولد. وللعاهر الحجر، بچه بهش نمیدن، سنگ بهش میدن، خاک بهش میدن. بله. ولی اصحا تحریم، بعد خودشم نظر داده اصحا اینه که نگاه حرامه، نگاه به اونایی که از راه زنا حاصل میشد حرام. و کذایت الاشکال فی العتق، در عتقم اشکال میاد، به معنا انه لو ملک ابنه من الزنا و من جرا مجرا، پسر خودش را از زنا، نوه خودش را از زنا مالک شد، یا پسر بابای خودش را که زانی بود مالک شد. ففی انعتاقه بالقرابه الاشکال، آزاد بشه با قوم خویشی اشکال هست. و منشأه یعلم مما سبق، از یه طرف لغتا صادقه، از یه طرف عتق سبب میخواد، سببش محرز نیست، اصل اینه که بگیم آزاد نمیشود. ولأصح العدم، اصح اینه که آزاد نمیشد، لشک فی السبب، بله، لشک فی السبب فیتمسک بالاصل المقتضی لبقاء الملک، تمسک میشود به استصحاب بقاء مالکیت، و اث چون سببش نیامده میگیم آزاد نمیشه. و کذا القول فی شهادت ولد الزنا علی ابیه حیث یقبل شهادته علی ابی، اونجایی که شهادتش بر پدرش بناس قبول بشد این عادل هستش. حالا آیا اینجا چون به ضرر است و ولد حلال به ضرر نمیتونه شهادت بده، این شهادتش پذیرفته میشد یا پذیرفته نمیشد؟ و فیه الاشکال، باز اشکال هست، من شهو معلوم مما سبق، از یه طرف لغتا صدق میکنه ولد، از طرف دیگر دلیلی بر رد شهادت، دلیلش مشکوک، شک داریم که شهادتش رد میشه یا نه. ولأصح القبول، اصح این قبول لمثل ما سبق، برای اینکه اصل در شهادت قبول است مگر اونی که دلیل بر خلافش بیاد. خب این شهادتش بر دیگران که مقبوله، بر باباش مقبول است، الا ان یثبت دلیل علا خلافه. و کذا القول فی القود به معنا ان الزانی لو قتل ولده من الزنا،
هل یقاد و به، آیا باز قصاص می شود؟ فیه الاشکال. ول اصح انه یقاد، اصح اینه که قصاصش می کنند. لشک فی المسقط، شک داریم مسقطی برای قصاص آمد یا مسقطی برای قصاص نیامد. اصل در قتل عمد قصاص است، الا ما خرجه به دلیل، و اینجا ما نمیدونیم که اینجا خارج شده ولد و زنا یا خارج نشد. و کزل قول فی تحریم حلیلت ولد زنا علی زانی، زن پسر بر باباه، و زوج و بنت زنا علی امه زانیه، او زوجت الولد والد علی اب، زن بابام حرامه دیگه، اون یکی از این موارده. فی هل اشکال. و کزا حبس الاب فی دینه، لو منعنا حبس اب در دین اب پسرش، لو منعناه فی الاب شرعا و غیر ذالک من توابع النسب، والاصح عدم الالحاق فی شیء من هذه الاحکام، هیچ کدوم از این احکام ملحق نمی شود، اخذن به مجامع الاحتیاط و تمسکن بالاصل حتی یثبت ناقل، اون جایی که جای احتیاطه میگیریم، اصل رو هم میگیریم تا دلیل برخلافش داشته باشیم. ولا ينافي ذلك تحريم النكاح، شما بگی خب بچی تو نکاحشم بگو حلاله، حتی یثبت ناقل، چرا نکاحش گفتی حرام است؟ میگه ولا ينافي ذلك تحريم النكاح لان حل الفروج امر توقيفي فيتوقف فيه على النص و بدونه يبقى لاصاله عدم الحل، بدون ينتفى و بدونه ينتفى الحل لاصاله عدم الحل، فلا يكفي في حل الفروج عدم القطع بالمحرم، شك در اینکه حلال و حرام کافی نیست، لانه ينبغي على كمال لانه مبني على كمال الاحتياط، این مبنی بر کمال احتیاطه. این هم حرفی که جامع المقاصد بیان کرده در اشکال و بیان اشکال. حالا من حرفای چرا حالا حرفای اینا رو میزنم، در نکاح که بنابر احتیاط است معروف اینه مبنی علل احتیاط، که باب فروج و دماء و اموال معروف اینه مبنی علل احتیاط. حالا اون ما چه میدونیم، ما که حالا میلیارد میلیون ها سال میتونیم برگردیم. توجه بفرمایید به اونی که جای بحث است. من این عبارت ها رو خوندم برای دو جهت، یکی اینکه بفهمیم فقها چقدر زحمت کشیدن و بزرگان ما چه کردن، دومی که اصلا ما میخوایم بحث کنیم این کلام بزرگان. پس قواعد تحریم تزویج را قبول کرد، در بقیه آثار اشکال کرد، کشف اللسان هم آمد یه مقدارش خودش نقل کرد، بقیه شو کشف اللسان نقل کرد، منشأ اشکال را هم دیدید محقق ثانی بیان کرد با این حرفاش. اینجا برای اینکه بحث فقهی مفیدی است و ابوابی در فقه بر این مبنی است، تنها یکی و دو تا نی، خیلی جا هست، ينبغي الكلام في امور در ذیل کلمات اعظم، در این مبحث و در ذیل کلمات اعظم ينبغي الكلام في امور، هم ارتباط به کلام اینا دارد هم ارتباط به بحث. امر اول این که مهر آثار نسب در کلام کشف اللسان هم همش بیان نشده، کلام کشف اللسان هم همه آثار نسب حلال رو بیان نکرده، ولو ظاهر کشف اللسان اینه همه رو بیان کرده، برای اینکه قواعد گفت و غیرها، تعبیر قواعد این بود دیگه، گفت که و غیرها من توابع النسب، کشف اللسان آمد بیان کرد دیگه، ذیلشم نگفت غیرها، ظاهر کشف اللسان اینه که تمام آثار نسب را در اینجا بیان کرده، در حالتی که نه، بعضی از آثار نسب است که اینجا بیان نشده، هنوز مونده است، مثل عدم حد قذف والد لولده، لا یحد الوالد لقذف الولد، همون جوری که لا یقاد لا یقاد، اگه پدره به پسرش تهمت زد حد قذفش نمیزنن، همون جوری قصاصش تو این عبارت ها، نه تو عبارت قواعد بود نه تو عبارت کشف اللسان. این یکی از آثاری که بیان نشده، عدم و حد القذف للوالده به نسبت الى ولده. باز یکی دیگه از چیزایی که تو عبارت نیامده، عبارت کشف اللسان و قواعد نیامده، حرمت زوجه اب بر ابن. زن بابا بر آدم حرامه دیگه، این حرمت زوجه اب بر ابن از آثار نسبه دیگه، در اینجا بار نشده نیامده. حق الهزانه لل ام و لل اب از آثار نسبه نیامده. ولایت برای اب و جد از آثار نسبه است، در اینجا مطرح نشده است. بعض احکام رضا، اگه اشکال دارید بفرمایید، من آمادم اشکال رو گوش بدم، اما فکر نمی‌کنم اشکال داشته باشه چون به قدر بنده مطالعه نکردید. بعض از آثار رضا در باب رضا، ابوالمرتضی نکاح نمی کند در اولاد مرضعه، لا ینکح ابوالمرتضی فی اولاد المرضعه. خب اینم اینجا این بحثش میاد، یه زنی یه بچه حلال داشته، بچه دیگری رو هم گرفته شیرش داده، حالا پدر اون مرتضی در اولاد حلال این مرضعه نمیتونه ازدواج کنه، دختر این زن مرضعه رو نمیتونه بگیره، دخترش که از راه وطیه درست بوده. آیا اگه این زن مرضعه یه دختر داره از راه زنا اونو میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ لاینکه و ابو المرتضی فی اولاد المرضعه، آیا این اولاد اعم است از اولاد با وطیه صحیح و زنا یا اختصاص دارد به وطیه صحیح؟ و غیر اینها از احکام ولد، انفاق یجب علی الوالد انفاق الولد مع الاعصار و یجب علی الولد انفاق الوالد مع الاعصار، اینه یکی از احکام نسب دیگه، و غیر اینها که شما شاید با تتبع پیدا کنید. پس ظاهر عبارت لسام فاضل هندی رضوان الله تعالی علیه اینه که استقصا فرموده آثار نسب حلال را، لکن حق این است که استقصا نشده آثار نسب حلال، برای اینکه میبینیم یه آثار دیگری هم در نسب حلال هست، عدم حد قذف والد فی قذف الولد، حق الهزانه للاب والام، حق الولایه للاب والجد، بعض احکام رضا، حرمت و نکاح ابو المرتضی فی اولاد مرضعه و بقیه آثاری که در و بقیه احکامی که برای اولاد هستش، تربیت ولد حق برای ولد است، آیا این اعم است از ولد زنا یا اعم نیست و غیر اینا، ممکنه شما در فقه پیدا کنید. پس اینی که برمیاد استقصا کرده، استقصا تمام نیست و مواردی هست که ایشون نفرموده، مواردی هست که ما ممکنه عرض نکرده باشیم و غیر ذلک من الموارد التي لعل یجدها المتتبع. بفرمایید، ما فقط این اشکال فقهی و اطلاعاتی بود. بله، شکر الله سعیه، شما زیربنای اشکال رو میزنید. ببینید، من اجازه بفرمایید، حق با شماست، اما عبارت قواعد نگاه کنید. قواعد فرمود چندین مورد بیان کرد، و فی تحریم نظر اشکال و کذا فی العید و شهاده و القود و تحریم الحلیله و غیرها من توابع النسب، زیلی و این و غیرها من توابع النسب آمده کشف اللسان فرموده کل ارث و تحریم زوج البنت علا امها و الجمع بین الاختین من الزنا و اهداهما من الزنا و حبس الاب فی دین ابنه من عمه. این بر نمیاد میخواد استقصا کنه؟ اگر نمیخواست استقصا کنه که خود علامه فرمود و غیرها، خود علامه فرمود و غیرها من توابع النسب، به همون اکتفا میکرد. دنبال کشف اللسان شرح قواعد دیگه، دنبال و غیرها من توابع النسب فرموده، عبارت کشف اللسان اینه کل ارث و تحریم زوج، اون که شما میفرمایید با حرف علامه درسته، علامه درست گفته، یه سری رو گفته بعدم گفته و غیرها من توابع النسب، اما ظاهر کشف اللسان اینه میخواسته استقصا کند اما استقصا نشد. شما میگی نمیخواسته، از خیلی خوب، نزاعی دعوایی نداری، ما یه مطلبی رو عرض کردیم خالی از فایده هم نبود، که موارد و توابع النسب در فقه خیلی زیاده، بیش از اونایی که در این عبارات اعاظم رضوان الله تعالی علیهم آمده. امر دومی که هست این که ما نسبت به غیر از باب ارث، غیر از باب ارث بقیه یا آثار نسب، دلیلی بر نفی یا اثباتش نداریم، بلکه ظاهرن فقها هم در جای بحث متعرضش نشدن، اون مقداری که من تتبع کردم. به مقداری که من در کتب فقهیه تتبع کردم، فقها در جای بحث اصلا متعرضش نشدن. غیر از مسئله ارث ولد و زنا، بقیه توابع نسب دلیلی بر نفی یا اثباتش نداریم، بلکه فقها در اون مقداری که من کتب فقهیه که معلوم بوده متتبع کردم متعرضش نشدن. مثلا در باب عتق اینا متعرض نشدن که آیا این عتق اختصاص دارد به ولد من طریق حلال یا عمس از حلال یا حرام. در باب نمیدونم حلیله متعرض نشدن. در باب آثار دیگه ای که داشتیم شهادت متعرض نشدن، قود متعرض نشدن، نه متعرض نشد. فقط اینجا متعرض شده، اونم ظاهرا اول من تعرض الله علامه است. نفهم فرما شما، من اصطلاح شما رو توجه نشده.
اون سبب
سبب بحثی فعلا نسب بحث است. در آیه شریف 14 تا زن حرام شده، 7 تاش به نسب، 4 تاش به مصاهره، 2 تاشم با یه جور دیگه. بفرما
سبب عقلی یا لغوی؟
سبب بحثی صدق بحث است، بحث صدق لغوی بحث است. من بعد خدمتتون
سبب لغوی آیا موجب حکم شرعی نمیشود؟
اگر صدق لغوی باشه چرا؟ بحث سبب نی، بحث صدق است. من بعد خدمتتون هستم. اجازه بفرمایید، شما تازه تشاوردی، هم امروز روز اول، هم تازه، هم ما با هم مبانی هم خیلی آشنا نیست. توجه بفرمایید، بنابراین این بحث مورد تعرض قرار نگرفته. بله، فقط در باب ارث آمده. در باب ارث هم روایت داریم و هم فتوا که ولد و زنا لا یرث ولا یورث، نه خودش ارث میبرد نه ارث میدهد. در باب ولد و زنا داریم، در بقیه جاها نداریم. وقتی در بقیه جاها دلیلی نداشتیم، باید حسب قواعد حرکت کرد. لابد من المشی علی القواعد، مقتضای قواعد علا حسب ما ذکروه در باب تحریم زواج، مقتضای قواعد علا حسب ما ذکروه فی تحریم زواج اینه که همه آثار بار بشد یا همه آثار بار نشد. مقتضا اینه همه آثار بار بشد. لصدق لغتن و الاصل عدمون نقل، لا یقتل الوالد و به ولده، ولد میخواد از راه حلال باشد، میخواد از راه زنا و سفاه باشد. اذا ملک الانسان و والده یعتق علیهما، والده از راه حلال باشد یا از راه حرام. مقتضای قواعد علا حسب ما ذکروه در باب تحریم زواج اینه که همه آثار بار بشود، هیچ فرقی بین تحریم زواج و غیر تحریم زواج نیست. گفته نشود که اونجا دلیل خاصی است. عرض کردم هیچ اصلا دلیلی نداریم، مسئله هم مورد تعرض قرار نگرفته. این تا اینجای قضیه. حالا هنوز بحث داریم که آیا این این مقتضای قواعد علا حسب ما ذکر و فی المقام این که همه آثار بار بشد، عکس اونی که محقق ثانی فرمود. محقق ثانی فرمود اصح اینه که بقیه آثار بار نمیشود. حالا بقیه بحث برای فردا انشاءالله. یه مقدار آقای مطالعه کنم.